احوالشون خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در حقیقت شرعیه بود که اساساً این بحث حقیقت شرعیه به چه کیفیت و به چه معنایی است. البته علیکم السلام، خود مرحوم آقای آخوند بعد میان میگن که اساس بحث حقیقت شرعیه بر یک پایه اصلی استواره و اون این که ما قائل بشیم به این که این معانی مستحدثه هستند، معانی هستند که در محیط شرع اسلام پیدا شده اند و الا اگر کسی بگوید این معانی قبلا بوده، خب اینجا دیگه جایی برای بحث حقیقت شرعیه نیست. حالا اون یه اشکالی هم داره، حالا اون رو بعد عرض میکنیم. اما بحث این بود که مقدمه ای رو مرحوم آقای آخوند فرمودن که حاصل اون مقدمه این شد که وضع تعیینی به دو صورت ممکنه انجام بگیره. گاهی واضع بر کرسی وضع می نشیند و می گوید وضعت و هاذا لفظ لهاذا المعنا. گاهی با یک استعمال وضع تعیینی درست می شود. استعمال محقق وضع می شود. با استعمال لفظ در یک معنای مجازی وضع جدید درست می شود. گفتیم این استعمال که ما ازش تعبیر می کنیم به استعمال محقق وضع، نه استعمال حقیقی است نه استعمال مجازی، یه نحوه استعمالی شبیه استعمال حقیقی است. اگر کسی آمد لفظ اسد را در حیوان مفترس استعمال کرد، این استعمال استعمال حقیقیه، اسد در حیوان مفترس. اگر اسد را در رجل شجاع استعمال کرد، این استعمال استعمال مجازی است. فرق استعمال حقیقی و مجازی چیه؟ در این که لفظ در استعمال حقیقی دال بر معناست بدون هیچ کمک و قرینه. در استعمال مجازی لفظ حکایت از معنا می کند به کمک قرینه. اینجا یک نحوه استعمال دیگری هست که استعمال میشه لفظ در یک معنایی که اون معنا مجازی است ولی هیچ قرینه ای نصب نمیشه. خود این لفظ دلالت میکنه بر معنا. استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی هم نیست، چون استعمال حقیقی یعنی لفظ دال بر معنای حقیقی باش، استعمال مجازی یعنی لفظ دال بر معنای مجازی باشد به کمک قرینه. این استعمال شبیه استعمال حقیقی است، یک نحوه استعمال حقیقی است، در این که لفظ دلالت کند بر یک معنای غیر حقیقی اما بدون هیچ قرینه. همان دوری که در استعمال حقیقی لفظ دال بر معنا بود بدون قرینه، اینجا هم لفظ دال بر معناست بدون قرینه. کیفیت استعمال مثل استعمال حقیقی است، ولی نه استعمال حقیقی نه استعمال مجاز. و عنایت بکنید، چون دیروز بعضی دوستان سوال میکردن، این اصلا یک نحوه و یک روش در وضع تعیینیه، وضع تعیینی نیست. این استعمال محقق وضع در حقیقت یه روشیست به جای این که وضع بر کرسی وضع بنشینه و بگه وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنا، با این استعمال این لفظ را برای این معنا وضع میکنه. برای همین بهش میگن استعمال محقق وضع، یعنی استعمال وضع درست کن، که از نظر کیفیت استعمال مثل استعمال حقیقی است. در چی مثل اوست؟ چرا میگیم مثل استعمال حقیقی است؟ خودش نیست دا؟ احسن، چون لفظ دال بر این معناست بدون هیچ قرینه ای، اما استعمال حقیقی نیست. چرا؟ چون اون معنا معنای حقیقی نیست. نه، آره نیست، ما اونجا رو داریم میگیم. این استعمالی که وضع درست میکنه استعمال حقیقی نیست. چرا؟ چون در معنای حقیقی استعمال نشد. استعمال مجازی نیست. چرا؟ چون نیاز به قرینه نداره. اما مثل استعمال حقیقی. چرا؟ چون کیفیت استعمالش مثل استعمال حقیقی است. در چی؟ در این که بدون قرینه دال بر معناست. دقیقا روشن شد که این روش چه روشی است. آقای آخوند میگن در حقیقت شرعیه این اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی لفظ صلات که وضع الدعا، وضع الدعا معنای حقیقی لفظ صلات چیه؟ دعاست. اگر لفظ صلات در دعا استعمال بشه میشه استعمال حقیقی. اگر لفظ صلات مثلا در یک معنای مجازی با کمک قرینه در اون وقتا استعمال میشد، میشد استعمال مجازی. اما شارع آمد لفظ صلات را و ببخشید استعمال کرد در این عبادت مخصوصه. اینجا شارع لفظ صلات را که در این عبادت مخصوص استعمال کرد، با این استعمالش وضع درست کرد.
یعنی به جای اینکه بشینه بگه وضعت و لفظ صلاته علا هذه العبادت المخصوصه، اومد یه دفعه این لفظ صلات را در این عبادت استعمال کرد. اولا این استعمال حقیقی نبود، استعمال محقق وضع بود. چرا؟ چون در معنای حقیقی به کار نرفت، در یه معنای مجازیه، در این عبادت مخصوصه در غیر موضوع الله استعمال شد. ثانیاً استعمال مجازی نبود. چرا؟ چون قرینه وجود نداشت. اگر استعمال مجازی بود محتاج به قرینه بود. با این استعمالش وضع درست کرد. این استعمال اولی، اما اولین باری که شارع اومد لفظ صلات رو در عبادت مخصوص استعمال کرد، این استعمال گفتیم نه حقیقی است و نه مجاز. بله، از بعد از اون استعمالات بعدی تو محیط شرع میشه استعمال حقیقی دیگه، چون در اون معنا توسط شارع وضع شد، اونم به وضع تعیینی، منطور روشش برداشت. اون کار شارع یه نوع وضع تعیینی بود، منطور نه به این که بشینه بر کرسی و بگه وضعت و این لفظ را برای این معنا. با همین کارش، یعنی استعمال لفظ صلات در این معنا، در واقع این را جعل کرد، این را وضع کرد. این محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند در باب حقیقت شرعی است. خب اینجا یه دلیلی را هم مرحوم آقای آخوند برای این مسئله ذکر کردن که خب شما دلیل بر این ادعاتون چیه؟ دارید یه ادعای عجیب غریب میکنید. دلیل بر این که استعمال محقق وضع داریم و به وضع تعیینی، منتها با این روش، شارع لفظ صلات را برای این معنا وضع کرده، دلیل چیه؟ آقای آخوند یه دلیلی را ذکر کردن که این دلیل به نظر محشین مثل مرحوم مشکینی و اینها، این دلیل تمام نیست و واقعش هم اینه تمام نیست، لذا احتیاج به تکمله داره. حالا ببینید دلیل آقای آخوند چیه؟ دلیل آقای آخوند تبادر. میگه همین که اون موقع متبادر از لفظ صلات در ذهن مردم اون زمان این عبادت مخصوصه بود، این نشان می‌دهد که پس شارع آمده این لفظ را در این معنا استعمال کرده. سوال، آیا این دلیل تمامه؟ اشکال این دلیل به نظر شما چیه؟ تبادر آیا ثابت میکنه استعمال محقق وضع را؟ بله؟ تبادر چی رو ثابت میکنه؟ احسن. اشکالی که با آقای آخوند کردن مثل مرحوم مشکینی که تبادر این معنا از لفظ صلات مثلا تنها ثابت می کند که این معنا برای لفظ صلات معنای حقیقی است، حقیقت بودن رو ثابت می کند، اما کیفیت وضع را دیگه ثابت نمی کنه. دیگه ثابت نمی کنه که خب چطور شده این لفظ در این معنا حقیقت شده. این فقط ثابت می کنه این معنای حقیقی لفظ صلات بوده در اون زمان، اما به چه کیفیت این ثابت نمیشه. لذا یک تکمله ای را برای این دلیل گفتن که اون ذمیمه را اگر بیاریم این دلیل تمامه. اون ذمیمه چیه؟ اون ذمیمه اینه که خب ما میدانیم این معانی برای اون الفاظ در اون زمان حقیقت بود، متبادر از این الفاظ، متبادر از لفظ صلات همین عبادت مخصوصه بود. این نشون میده این در اون معنا حقیقت بود. باید یه مقدمه دیگر را ذمیمه بکنیم که ما در جایی ندیدیم خبری، روایتی، نقلی به ما نرسید که در جایی پیغمبر یا شارع آمده گفته من این لفظ را برای این معنا وضع می کنم. چون از طرفی ما می دانیم این لفظ در این معنا به نحو حقیقت استعمال شده و از طرفی خبری از این که در جایی به وضع تعیینی به نحو سایر اوضاع که وضع کنه این لفظ رو برای این معنا به ما نرسید، نتیجه میگیریم همین که شارع این لفظ رو تو این معنا استعمال کرده خود این وضع درست کرده. روشن شد؟ پس این تکمله رو هم باید بیاد. بعد یه مؤیدی را مرحوم آقای آخوند ذکر میکنن که این مؤید اینه که شما ببینید بین معانی لغوی و شرعی اصلا علاقهی وجود نداره، اصلا راه مجاز به یه معنا بسته است، هیچ علاقهی از علاقات به اصطلاح مجاز در این الفاظ نیست. چون اگر اون علاقه ها بود خب احتیاج به قرینه داشت که در اون معانی با اون قرائن استعمال بشه، اما هیچ علاقه ای نیست. مثلا همین لفظ صلات، صلات در لغت به معنای دعاست، در شرع به معنای عبادت مخصوص است، هیچ علاقه ای بین این دوتا نیست. چرا؟ شما تا حالا تو ذهنتون شاید این بوده که چرا علاقه هست، علاقه علاقه جزء و کل، بالاخره این عبادت مخصوصه هم متضمن دعاست، این کلیست که یک جزئی از این کل دعاست. پس بین معنای لغوی و معنای شرعی علاقه وجود داره، علاقم علاقه جزء و کل است. مرحوم آقای آخوند می فرماد خیر، اینجا هیچ علاقه ای بین معنای دعا و این عبادت مخصوصه نیست، علاقه علاقه جزء و کل نیست، چون در علاقه جزء و کل دو رکن لازمه، دو شرط لازم داریم. شرط اول این که جزء از اجزاء رئیسه باشد، اگر جزء از اجزاء رئیسه شد میتونیم مثلا به اعتبار این جزء رئیسی اطلاق کلم به او بکنیم. مثلا جزء انسان سر انسان، سر برای انسان جزء رئیسی است، اگر سر نباشه انسان نیست. اما اگر مثلا یه فرض بفرمایید انگشت نباشه میتونیم بگیم انسان نیست؟ نه. این یکی. دوم این که ترکیب کل یک ترکیب حقیقی باشد نه ترکیب اعتباری. اگر بین کل و جز یه همچین رابطه ای بود که جز از اجزاء حقیقی بود، ببخشید از اجزاء رئیسه بود، ترکیب کلم ترکیب حقیقی بود، اینجا میتونیم بگیم بین این جزء و کل علاقه هست و به اعتبار این علاقه لفظ رو در اون معنا استعمال کنیم. اما اگر این دوتا نبود نمیتونیم لفظ رو در یکی در معنا استعمال کنیم. در ما نهنفی این علاقه بین جزء و کل نیست، چون نه دعا از اجزاء رئیسه نمازه که اگر نباشه نماز منتفی بشه. اجزاء رئیسه نماز چیان؟ ارکان. اگر یه رکنی نباشه نماز نیست، ولی اگر دعا نباشه به جایی بر نمی. و دوم این که ترکیب این عبادت مخصوصه یه ترکیب حقیقی نیست، ترکیب اعتباری است. ما در جایی میتونیم علاقه جزء و کل رو لحاظ بکنیم که ترکیب ترکیب حقیقی باشه. پس هیچ علاقه ای بین این معنای لغوی و معنای شرعی وجود نداره. اینو به عنوان مؤید ذکر کردن. مؤید چی؟ چجوری مؤیده؟ خوب دقت کنید. مؤید این مطلب که استعمال شارع خودش وضع درست کرده، شارع با استعمال لفظ صلات در این عبادت مخصوصه وضع درست کرده. مؤیدش اینه که شارع این لفظ را در یک معنایی استعمال کرده که هیچ علاقه ای با معنای حقیقی و لغوی خودش نداره. اینو به عنوان مؤید ذکر کردن که پس این استعمال یک استعمال محقق وضع است، استعمال وضع درست کن است، نه استعمال حقیقیه. چرا استعمال حقیقی نیست؟ چون در معنای موضوع لحی خودش استعمال نشد. چرا استعمال مجازی نیست؟ چون هیچ علاقه ای بین این معنا و اون معنایی که جدید وارد شده وجود نداره. بله. نه ایشون میگه نیست دیگه، اصلا میگه به یک وضع تعیینی برای معنای جدید وضع شده. البته تمام اینا مبتنیه برای این بگیم این معانی مستحدثن. اگه بگیم این در محیط شرع اسلام پیدا شده، بله، این دیگه به جای لفظ دعا یا صلات منظور تو نه دیگه، صلات از سر لفظ صلاته که وضع لهذه العبادت المخصوصه.
میشه مثلا
دعا که برای نماز نیورده، منظورتون اینه این لفظ صلات را؟ ببین شارع کاری که کرده لفظ صلات رو آورده برای عبادت مخصوصه، منظورتون اینه به جای لفظ صلات یه لفظ دیگه برای این عبادت؟ بله، با این حساب میتونست بیاره، چون فرض اینه در معنای غیر موضوع لهی استعمال شده، هیچ مناسبتی هم بین این معنای لغوی و معانی مستحدث شرعی نیست. اینو داره مؤید میاره ها، چون اگر مؤید میاره که این استعمال اصلا استعمال معنی حقیقی نه مجازیه، حقیقی نیست چون در غیر موضوع لهی استعمال شده، مجازی نیست چرا؟ چون هیچ علاقه ای بین این دو معنا، معنای قبلی و این معنای جدید نیست. در مجاز علاقه لازمه، علاقه هم نیست پس مجاز هم نیست، پس نه استعمال حقیقی نه استعمال مجازی. با این استعمال خواسته وضع درست کنه، به جای اینکه بشینه بگه وضعت و فلان، عملا آمده این کار رو انجام داده. عبارت رو دقت کنید، ترکیب حقیقی یعنی ترکیب انسان از اعضا، ترکیب اعتباری یعنی یه معتبری میاد یک ماهیت مرکبی را میگه نماز عبارت است از این اجزا، اعتبار کرده، اعتبار با اعتبار درست شده مرکب، مرکب یه وقت مرکب حقیقیه. الان این فرش دارای اجزاء حقیقی است، نخ داره، نمیدونم فرش غیر نخ دیگه چی داره، رنگ داره، عرض به حضور شما این چیزه چی؟ خب همون نخه دیگه، بالاخره دو نوع نخه فرق نمی کنه. چه حقیقی داره؟ نه اعتباریست این که به این مجموعه بگن نماز، این به اعتبار معتبه. خب اعتبار، هر اعتباری تابع اعتبار معتبره، هر ماهیت اعتباری تابع اعتبار معتبره. این که اعتباری بودن دلیل بر این نیست که هر جوری خواستیم به هم وصلش کنیم، ولی یه ترکیب حقیقی یعنی اجزاء حقیقی قابل اشاره که نداره، که یه اعتباریست که اسم این مرکب را گفتن این کارا رو کنار هم زمیمه کنید بشه اجزا. الان دست و سر و انگشت و چشم اینا اجزاء حقیقی بدن انسانه. خیلی خوب دیگه، اینا ما میگیم اجزاء اون چه اعتباری، این ترکیب ترکیب حقیقیه، اون ترکیب ترکیب اعتباری. عبارت رو دقت کنید، اذا عرفت هذا، این مقدمه رو که حالا دانستید، فدع الوضع التعیینی. ببینید توجه کنید، اینی که آقای آخوند میخواد بگه وضع چیه؟ تعیینی، ولی به یه روش دیگه، فی الالفاظ المتداوله فی لسان الشارع هاکذا. هاکذا یعنی چی؟ وضع تعیینی به این صورت که ما گفتیم، که چی؟ که استعمال محقق وضع داریم، که با استعمال این وضع تعیینی صورت میگیره، به جای اینکه بگه وضعت و این لفظ رو برای این معنا، با استعمالش این کار رو میکنه. این قریبتون جدا، او نه تنها این ادعا قریبه بالاتر، او مدع القطع بهی غیر مجازف، اگر کسی ادعای قطعم بکنه به این که معانی شرعی وضعشون به این شکل بوده، به طرق متعارف و وضعهای معمولی نبوده، اینجوری وضع درش واقع شده، این غیر مجازف قطعا، گزاف نگفته. و یدل علی، ببینید یک دلیل میاره آقای آخوند، یک مؤید میاره، دلیلشون چیه؟ تبادر المعان شرعیه منها، از این الفاظ متداوله در لسان شرع، فی محاوراتهی، در محاورات شارع، میگه تبادر این معانی از این الفاظ نشون میده که این استعمال. ببینید دلیل رو برای چی داره میاره؟ احسن، از تبادر خواسته استفاده کند که این استعمال شارع محقق وضعه. این دلیل برای این مدعا تمامه؟ بله؟ تبادر فوقش چی رو ثابت میکنه؟ حقیقت بودن معنا را، اما کیفیت استعمال با تبادر ثابت میشه. تبادر فقط میگه این لفظ در این معنا حقیقی است، اما چی؟ اما اینکه چگونه این استعمال صورت گرفته، آیا استعمال محقق وضع داریم، اینو دیگه از شعار از تبادر نمیشه فهمید. لذا باید به این دلیل زمیمه کنیم یک مطلبی را. اون مطلب چیه؟ که در اخبار و منقولات وارد نشده که این الفاظ به نحو متعارف وضع شده اند برای این معانی. از طرفی اینا حقیقتن، از طرفی هم مثل سایر اوضاع نبوده بگه وضع کردم این لفظ را برای این معنا، خبری به ما نرسیده. نتیجه میشه پس با همین استعمال شارع خواسته وضع درست کنیم. اون تتمه رو اگر بیاریم دلیلشون کامل میشه. یه مؤیدم میارن که ببینید این الفاظ بین معنای حقیقیشون و این معانی شرعیه هیچ علاقه ای وجود نداره. و یؤید ذلک انه ربما لا یکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیه و اللغویه، بین معانی شرعی و لغوی هیچ علاقه ای بله نیست. خب این چطور مؤیده؟ این مؤید به این معناست علاقه ای وقتی نبود پس این استعمال استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقی هم نیست. چرا؟ چون در غیر موضوع الله استعمال شد، پس این استعمال میشه محققه. و یه کسی آقا میگه شما چطور این قلت چطور میگید بین معانی لغوی و شرعی علاقه ای نیست، بین عبادت مخصوصه و بین دعا علاقه است، علاقه جزء و کل؟ میگه نه، فایو علاقتن بین الصلات شرعا که همون عبادت مخصوص است، و الصلات به معنی دعا معنای لغوی، چه علاقه بین ایناست؟ میگیم آقا علاقه جزء و کله، این قلت که علاقه علاقه جزء و کل، عبادت مخصوصه کلی است که مشتمل بر دعاست. میگه و مجرد و اشتمال صلاته علی دعا لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقت الجزء و الکل بینهما. میگه صرف این که صلات و این عبادت مخصوص مشتمل بر دعاست موجب این نمیشود که بگیم که لا یوجب ثبوت اون چیزی که معتبر است من علاقت الجزء و الکل، یعنی علاقه جزء و کل درست نمی کنه. چون در علاقه جزء و کل یه چیزایی معتبره، اون ما یعتبر چیه؟ گفتیم دو چیزه، دو چیز باید باشه تا علاقه جزء و کل شکل بگیره و اون دو چیز اینجا نیست. اون دو چیز چیه؟ یک، جزء باید از اجزای رئیسی کل باشد. ما در این صورت میتونیم بگیم علاقه هست و یکی را به جای دیگری به کار ببریم. الان دعا جزء رئیسی نماز نیست. دو، ترکیب کل باید یه ترکیب حقیقی باشه، اما ترکیب صلات این عبادت مخصوصه از اجزای ترکیب اعتباری است. بینهما یعنی بین صلات شرعاً و لغتن، بین صلات شرعی و صلات لغوی، این موجب نمیشه که بین اینا علاقه جزء و کل باشه. کما لا یخفا، البته خیلی هم همچین لا یخفا نیست، ما حالا توضیحشو دادیم. خب تا اینجا هادا کل رو عرض کردیم، تا تمام این بحثا مبتنی بر این که این معانی معانی مستحدثه باشند. هازا کلهو بناعن علا کون معانی ها مستحدثه فی شرعنا. این بحثای ما، این که ما گفتیم استعمال محقق وضع داریم، این که گفتیم شارع این الفاظ را به وضع تعیینی منتها نه به روش متعارف، به یه روش دیگر، وضع تعیینی است اما از یک روش دیگر، از راه استعمال، به قول معروف به جای وضع قولی عملا وضع کرده، به جای اینکه بگه وضعت و لفظ فلان را برای این معنا، عملا با استعمال این لفظ در این معنا این رو وضع کرده. اینا همه در فرضی است که ما بگیم این معانی معانی مستحدث شرعی هستن. اما اگر گفتیم نه، این معانی در شرایع سابقه هم بوده، در زمان در دین مسیح هم بوده، صوم، صلات، حج در ادیان سابقه هم بوده، اگه کسی این ادعا رو کرد، ها، آیا بازم میشه این حرف رو زد؟ اگه کسی گفت آه معنای صلات در شرایع سابقه هم به همین معنا بود، دیگه اصلا جایی برای بحث حقیقت شرعیه میمونه؟ چون فرض بحث حقیقت شرعیه اونجاییست که این معانی جدید باشن، شارع خواسته این الفاظ را در این معانی جدید استعمال کنه و با این استعمال وضع درست کنه. اما اگر گفتیم این معانی قبل از شارع هم بودن، یه وقت وضع معنا داره، وضع تعیینی معنا داره، ولو به همین روشی که آقای آخوند گفتن، دیگه استعمال میتونه محقق وضع باشه؟ نه دیگه، چون اصلا معنا معنای جدیدی نیست. ببینید، و اما بناءً علی کونها، یعنی این معانی، معانی این الفاظ، این معانی شرعیه ثابته که شرایع سابقه قبلا هم بوده، مختص شرع ما کما هو قضیه و غیر واحد من الآیات، مثلا مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من، معلوم میشه قبلا هم صوم. و قوله تعالی و اذن للناس بالحج، معلوم میشه حج از قبل بوده. و قوله تعالی و قوله تعالی و اوصانی در مورد حضرت عیسی، و اوصانی به صلات و زکات، اون اذن فی الناس بالحج مال حضرت ابراهیمه، اذن فی الناس بالحج مال حضرت ابراهیم، این اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیان در مقام حکایت از حضرت عیسی داره میگه الی غیر ذلک. خب اینا نشون میده صوم، صلات، حج، زکات اینا قبلا بوده، پس معانی جدید شرعی نیست. خب اگر این شد، و اما بناهن این فالفاظها جوابشه، اما بنابراین که این معانی در شرایع سابقه هم بوده، فالفاظها حقائق لغویه، الفاظ متداول در لسان شرع دیگه میشن حقیقت لغوی لشرعی. کسی میگوید آقا درسته، انقلت این الفاظ این معانی قبلا هم بوده اما کیفیتش فرق داشته، سومه فرض فرمایید در اون زمان متفاوت بوده با این سوم، حج اون زمان با این زمان متفاوت بوده، اجزا و شرایطش مسلم تغییر کرده. ایشون می‌فرماید تغییر در اجزا و شرایط تأثیری در مطلب ایجاد نمیکنه، باعث تغییر در ماهیت نمیشه. ببینید واختلاف الشرایع فیها در این معانی جزءاً و شرطاً لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهیت، این موجب اختلاف در حقیقت و ماهیت این حقایق نمیشود. اذ لعله کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق و المحققات، لعله این اختلاف از قبیل اختلاف در مصادیق باشه. مثلا نماز مسافر با نماز حاضر فرق میکنه، نماز غرقا داریم ما، نماز کامل داریم ما، همش نمازه. به حسب شرایط اجزا، نماز با تیمم داریم، نماز با وضو داریم. خب این اجزا و شرایط باعث نمیشه که در حالات مختلف مصادیق مختلف وقتی پیدا شد بیایم بگیم حقیقت نمازم فرق میکنه، عوض شده. نه، با نماز مختلفه. چرا؟ کجا خب اون فرق میکنه اون روزه با این؟ اون یه نوع روزه دیگه است. نه اینکه این روزه، این روزه هم داشتن، یعنی امتناع و امساک از اکل و شرب هم داشتن، اون یه چیز دیگه بود. میگم مگه همین الان در نماز غرقا ما شما میتونید بگید که خب این حقیقت غیر از نمازیست که من و شما میخونیم؟ کسی که در حال غرق شدنه فقط چشمشو بالا پایین میکنه، چقدر تفاوته از نظر شرایط و اجزا؟ اما ماهیتا اینو شما میگید نماز نیست، میگم همون نمازه. خودش فرض کرده برای نماز غرق، همش نمازه، همش نمازه. نه اون اطلاق صلات، اون لغتن بهش میگفت. نه ببینید
اینکه
خب ایشون همینو میگه، میگه اینا میشه همون حقایق لغوی دیگه، شرعی نیست. میگه در زمان این آقایی که اومده انقلاب کرده، میگه آقا نه، میخواد بگه در شرایع گذشته نبوده. این انقلاب حرفش اینه، تا انقلاب حرف اینه که خب در زمان ما هم بود، در اون زمان هم هست، در مجموع نشون میده این معنای تازه‌ای نیست، پس حقیقت لغوی است دیگه، حقیقت شرعیه نداریم که در شرع ما وضع شده باشه. این انقدر میگه آقا همین که شما میگید، اون زمان در شریعت موسی صوم یه جور بوده، در شریعت عیسی صوم یه جور بوده، در شریعت ما جور دیگه است. میگه این اختلافات باعث نمیشه اون حقیقت عوض بشه، ماهیت رو عوض نمیکنه. کما اینکه در شرع خود ما هم اختلاف به حسب حالات و مصادیق و محققات باعث نمیشود که اصل حقیقت مثلا صلات و صوم عوض بشه، که اختلاف ها به حسب الحالات فی شرعنا کما لا یخفا. حالا اگه اشکال دارید باید بعد از ده دقیقه اینو بخونیم. ما اینجا یه انقلت مهمتری وجود داره، خوب دقت کنید، که البته این آقای آخوند نگفتن، این رو بعضی از محشین ذکر کردن، که خب انقلت که بسیار خوب، از این آیات و روایات فهمیده می شود قبلن این حقایق و این معانی وجود داشته، صوم بوده، صلات بوده. اما سؤال، این حقایق بوده اما آیا الفاظش هم همین بوده؟ بحث ما یه بحث لفظیه، ما داریم در لفظ صلات بحث میکنیم که وضع لحاظ المعنا، ممکنه قبلنم عبادت مخصوص بوده اما یه اون موقع همین لفظ صلات به کار میرفته؟ اصلا اونا زبونشون عبری بوده، عربی نبوده. پس ما لو فرضنا بپذیریم که این معانی در شرایع سابقه هم بود، اما این که از این الفاظ در این معانی استفاده می شود اینو نمیتونیم کشف بکنیم. لعل به این عبادت اون زمان یه چیز دیگه میگفتن، صلات نمیگفتن. این اشکالیست که عرض به حضور شما و ما نمیتونیم از آیات این استفاده رو بکنیم. ما باید این استفاده بشه. اگر این استفاده رو از آیات کردیم، بحث حقیقت شرعیه منهدم میشه. اما اگر نتوانیم از آیات این استفاده رو کنیم، کماکان ولو در ادیان سابقه هم بوده باشد، بحث حقیقت شرعیه به قوت خودش باقی، چون آیات و روایات ثابت میکنه قبلا مردم عبادت داشتن، اما اسم اون عبادت چی بوده این معلوم نیست که. پس بازم میسازه با این که این عبادات رو داشتن، اما شارع بیاد بگه من لفظ صلات رو در این عبادت عملا استعمال بکنه. ثم لا یذهب علیک انه مع هذا الاحتمال، کدام احتمال؟ یعنی سابقه دار بودن این معانی، این که در ادیان و شرایع سابقه هم بوده. لا مجال لدعو الوسوق فضلا عن القطع، اطمینان چه برسه به قطع، به کونها حقائق شرعی. اگر کسی بگه این معانی، حالا این اشکال رو به اصطلاح به آقای آخوند ما خارجن عرض کردیم، آقای آخوند دیگه به این اشکال نپرداختن، اما به هر حال میخوان بگن اگر کسی بگه این در ادیان سابقه بوده، دیگه جایی برای بحث حقیقت شرعیه. ولا لتوهم دلالت الوجوه التي، یعنی لا وجهه لا مجاله لتوهم دلالت وجوه، منظور از عرض به حضور شما اون دلالت وجوهی که گفتیم، التي ذکروها على ثبوت الحقیقت الشرعیه، لو سلم دلالتها على ثبوت، اگر بپذیریم دلالت این وجوه را على ثبوت، لولاها، یعنی لولا هذا الاحتمال، دقت کنید این تیکه عبارتو میگه، نه مجالی عرض به حضور شما برای ادعای حقیقت شرعی است با این احتمال. به عبارت دیگه میگن دو راه ما داریم، یا این احتمال هست یا این احتمال نیست. اگر این احتمال باشد، یعنی احتمال وجود این معانی در شرایع سابقه، که اصلا بحث حقیقت شرعی چی میشه؟ اگر این احتمالم نباشد اون ادله‌ای که برای اثبات حقیقت شرعی گفتن دیگه راهی و مجالی برای اونها هم بله نیست. لا لتوهم دلالت الوجوه التي، چون اون ادله اگه تمومن باشن در صورتی فایده دارن که این معانی مستحدثه باشن، اگه معانی مستحدثه نباشن اون ادلن فایده‌ای ندارن. التی ذکروها، وجوهی که ذکر کردن برای ثبوت حقیقت شرعیه، تازه اگر بپذیریم دلالت اون وجوه را علا ثبوت حقیقت شرعیه، لولاهو لولا این احتمال، و منها انقدح حال و دعو الوضع تعیینی معهو. خب از این مطلب روشن میشه حال ادعای وضع تعیینی، ببخشید تعیینی معهو. این احتیاج به توضیح داره، وقتم گذشته، فردا دیگه.
خب